شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی در پاریس هستیم. جناب آقای دکتر مهران مصطفی، سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر مصطفی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و خیلی سپاسگزارم که مجدداً در گفتگوی با ما شرکت میکنیم.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادگان. بسیار خوشحالم که این وقت در اختیار من قرار دادید که براتون درباره مسائل ایران گفتگو داشته باشم.
آقای دکتر، میخواستم خواهش کنم که ابتداً در رابطه با این گزارش اطلاعاتی ارزیابی اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و خبرهای جدیدی که در این رابطه هست میخوان برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که چند تا تحول مهم در چند هفته اخیر حول مسئله و یا بحران هسته‌ای ایران صورت گرفته که لازمه به اونها یه مقداری ما بپردازیم در این صحبت های امشب. از جمله همونطور که در رادیوتون هم اومده و در مطبوعات جهانی هم بسیار با انعکاسش وسیع بود گزارشی که در 3 دسامبر سازمان های اطلاعاتی امریکا بیرون دادن، یعنی رهبری اون سازمان های اطلاعاتی بیرون داد و از اونجایی که طبق اون گزارش آقای احمدی نژاد فریاد پیروز شدیم رو سر کشید و گفت در 100 سال اخیر بزرگترین پیروزی است که برای ملت ایران نائل شده، ما لازمه که برای توضیح این مسائل یک نظری بدیم که پشت سر این جریانات چی نهفته هست، برای که در کنار اون در دولت فرانسه هم واکنش های نشون داده اخیراً و حمل سوخت به بوشهر از طرف روسیه است و ببینیم که این کلن این مسائلی که پیش اومده در چه رابطه است و چه سمت سوی داره پیش میگیره. اول اینکه این گزارشی که منتشر شد و انعکاس بسیاری هم داشت، در از این گزارش طبق اون چیزی که یکی از محققین اسرائیلی نوشته به اسم آقای یوسی ملمن، ایشون که متخصص اطلاعات و ضد اطلاعات هستند و خیلی هم یک کتابی درباره مسئله هسته ایران چاپ کردن، به بخشی از این گزارش دسترسی پیدا کرد. حالا چه شکلی تحت چه عنوانی اطلاعی ندارم. من این مطلب رو از گزارش روزنامه لوموند فرانسوی تاریخ 20 دسامبر خدمتون عرض میکنم و از اونجا که اهمیت داره خدمتون عرض میکنم. طبق نوشته تحقیقی که روزنامه‌نگار لوموند کرده، این آقا که به بخش از این گزارش که مفصل هستش 150 صفحه دست پیدا کرده، نشون میده که دستگاه اطلاعاتی آمریکا، دستگاه سیا موفق شده که در درون به اصطلاح سازماندهی مسائل هستی ایران نفوذ پیدا بکنه و بخش از این نتیجه گیری هایی که شده طبق اطلاعاتی است که از طریق 6 تن از ایرانی هایی که در مسئله اتمی در سطح متوسط و یا در سطح بالا بودند اینها به دست آوردند. از جمله آقای علیرضا عسقری که در ترکیه به طور امریکایی ها افتاد یا خودش رو به امریکایی ها نزدیک کرد، امریکایی ها بودجه بسیار زیادی گذاشتند برای اینکه بتونن به اصطلاح نفوذ کنند در سازماندهی هسته ایران و یکی از افراد مهمی که یکی از اون 6 نفره همین آقای علیرضا عسقری و 5 تن دیگه صحبتی ازشون نیست از اسمشون. البته اینها بیشتر یا سپاهی نظامی هستن و یا دانشمندان امور هسته‌ای هستن که در ایران کار میکنن.
نه ایشون نظامی بودن از سپاه اعضای
بله ایشون نه تنها نظامی بودن بلکه معاون وزیر دفاع هم بودن.
بله فرماندهان سپاهی که از فرمانده
بله از فرمانده سپاه بوده و معاون وزیر دفاع هم بوده.
بله
و اینها مطالعه بسیاری کردن برای که میدونه که این شخص در ماه فوریه یعنی حدود 10 ماه پیش به امریکایی ها پیوسته و اینها چندین و چند بار این گفته های مختلف و اطلاعاتی رو که دست آوردن کم و زیاد کردن و از طریق این اطلاعاتی که از این 6 نفر به دست آوردن و از طریق شنود صحبت های فرماندهان سپاه با خامنه‌ای تونستن این نتیجه گیری رو در مورد ایران بکنن که ایران از سال 2003 برنامه تولید سلاح اتمی رو کنار گذاشته، موفق کرده، هرچند که امکانش هست که بتونه ادامه بدهد.
بله
و اینها دولت امریکا هنوز که هنوزه به دنبال این هست که بتونه افراد بیشتری رو نفوذ بهشون پیدا بکنه و ازشون اطلاع بگیره. طبق گفته های این آقای محقق اسرائیلی 10 نفر رو امریکا در نظر گرفته بوده که از طریق امکانات مالی بسیار و امکانات دیگه ای که حالا مشخص نکرده بتونه اینها رو بهشون نزدیک بشن و اونها رو جذب کنن و این کار رو همچنان دارن ادامه میدن. به هر حال این خبر آخریه که در مورد این مسئله اتمی بیرون اومده.
بله.
و در ضمن غیر از اون این گزارشی که داده شده پس 3 منبع داشته. یک منبعش اطلاعاتی است که از طریق ایرانی ها به دست آوردن، ایرانی ها منظورم اون 6 نفری که پیوستن به امریکا. بخش دیگه اطلاعاتی است که مأمورین اونها در ایران، حالا گفته نشده که مأمورین ایرانی هستن یا خارجی هستن، که از نزدیک عکس هایی گرفتن و از نزدیک نمونه برداری کردن از خاک هوا، خاک و مایعات نزدیک به این مراکز هسته‌ای ایران و از طریق سوم هم که همون صحبت های رهبران سپاه رو با خامنه‌ای ضبط کرد. پس این گزارش مشخص میکنه که این نوشته نویسنده اسرائیلی مشخص میکنه که امریکا به دنبال این امره که هرچی میتونه نفوذ بکنه در این مسائل اطلاعاتی. خب حالا این یک مطلب، این گزارش که داده شد و خلاصش گفتیم. مطلب دیگه تحلیل سخت به ایران. روسیه بالاخره بعد از مدت ها قبول کرد که بهانه‌های بسیار میآورد سوخت اتمی نیروگاه بوشهر رو تحویل ایران بده. اما وقتی که اولین بسته های این سوخت که از طریق آژانس بین‌المللی اتمی مورد بازرسی قرار میگیره به ایران هم کرده، دولت روسیه اعلام کرده که با توجه به که این سوخت به ایران داده شده پس دیگر نیازی نیست که ایران اورانیوم رو به قنیسازی اورانیوم در داخل ایران بپردازه. و به غیر از اون اعلام کردن که با این که این سوخت رو دارن به ایران میدن، اما حتی در سال 2008 یعنی یک سال آینده این نیروگاه نمیتونه کار بکنه و طول خواهد کشید این جریان. یعنی حداقل اگر باز بازی دیگری در نیارن حدود حداقل یک سال طول میکشه که این نیروگاهی که 30 سال از بیشتر از 30 سال از پروژش میگذره و 30 سال از ساختش میگذره بتونن این رو مورد بهره برداری قرار بدن. بعد مسئله دیگه که اخیراً رخ داد با توجه به اون چیزی که اول این خبر گفتم میتونه جالب باشه، بعد از که گزارش 3 دسامبر نیروهای اطلاعاتی آمریکا اومد بیرون، دولت فرانسه اعلام کرد که دولت امریکا باید محتوای این گزارش و اسناد و مدارکی رو که داره در اختیار آژانس بین‌المللی قرار بده، برای اینکه آژانس بین‌المللی از اینها استفاده بکنه و دست ایران عبور بکنه که حداقل تا سال 2003 مشغول سرمایه گذاری و فعالیت برای تولید سلاح اتمی بوده است. که البته امریکا هیچ واکنشی نسبت به مسئله در علن نشان نداد و از این صحبت هایی هم که نوشته شده مشخص میکنه که امریکا برای حفظ مامورانش که یا ایرانی هستن یا غیر ایرانی و در ایران فعالیت میکنن براش و برای حفظ منابع اطلاعاتیش نمیتواند این گزارش رو در اختیار آژانس بین‌المللی قرار بده. خب حالا می‌بینیم که درست اون چه که به مسئله‌ای که پیش اومده و حتی مسئله سوم، که مسئله سوم این بود که بنا بود در سطح وزرای خارجه 5 کشور شورای امنیت به علاوه آلمان برای دیگر دوباره ملاقات کنند، که البته این ملاقاتشون هم مثل دفعه قبل قرار بود از طریق ویدیو صورت بگیره، از طریق تلکنفرانس صورت بگیره و نزدیک و درباره ایران و تحریم های جدید با هم دیگه صحبت بکنند، که این مسئله به عقب افتاد و خامنه‌ای از مصاحبه کرد درست پیش و گفت که ما اختلافات تاکتیکی در روی این مسئله با روسیه داریم و این اختلافات در 2 قسمت هستش. یکی در قسمت تقویم تحریم ها، یعنی تحریم ها رو از چه زمانی تشدید بکنیم، و یکی میزان شدت تحریم ها هستش. و از بیانی که کرده میگه اختلافات تاکتیکی هستن. خب این 3 تا اتفاق رو، یعنی 1 اون گزارشی که اومده بیرون، 2 تحویل سوخت به ایران، 3 اینکه اونها نتونستن جلسه با هم تشکیل بدن این 6 کشور در مورد تشدید تحریم ها علیه ایران در ایران با بو و کرنا، اینها رو به عنوان پیروزی و بزرگ حکومت آقای احمدی نژاد یاد کردن. اما اگر ما به این درجه خوب نگاه بکنیم می‌بینیم که چه چگونه اینها دارن با رژیم ایران بازی میکنند، هم روس ها و هم امریکایی ها و هم فرانسوی ها. حالا چه شکلی هست این بازی؟ این بازی این که اولا این گزارش ثابت کرده که، یعنی اگر قبول کنیم این گزارش درسته، معلوم نیست درسته، ولی اگر قبول کنیم که این گزارش درسته، نشون میده که اگر ایران در سال 2003 پروژه ساختن بمب اتمی را کنار گذاشته، هیچ علت دیگه‌ای نداشته به غیر از تحریم‌ها و فشارها و تهدیدها. پس تضریت میکنه این فکر و این نظریه رو که باید تهدیدها و تحریم‌ها و فشارها علیه ایران بیشتر بشه و نه تنها این رو این تحریم ها رو رد نمی کنه و تهدید ها و فشار ها رو رد نمی کنه، بلکه لازم می دونه وجود این تحریم ها و فشار ها علیه ایران رو. حتی گزینه نظامی رو هم رد نمی کنه این گزارش، برای که در این گزارش اومده که اینها متوقف کردن این کار رو و نیومده که کاملا کنار گذاشتن یا کنار گذاشتن، بلکه میگه در سال 2003 که البته 2003 در زمان ریاست آقای خاتمی است که اینها کنار متوقف کردن. پس این یک مسئله که این گزارش اصلا به نفع آقای احمدی نژاد نیستش و به نفع سیاست های جمهوری اسلامی نیست در این زمینه. دوم این که روسیه میاد سوخت رو میده، سوخت هم به طور قطره چکان میده که حتی تا یک سال آینده میگن باز این نیروگاه کار نمی کنه. و از طریق دیگه که سوخت رو میده، میگه حالا که سوخت رو من میدم پس دیگه اصلا احتیاج شما تا فنی کردن ندارید. یه فنی کردن برای چیز؟ برای سخت لازم دارید برای نیروگاه بوشهر. پس این کار فنی کردن رو باید حتی شما کنار بذارید، یعنی تنها مسئله اتم نیست، بلکه خود فنی کردن هم دولت روسیه موافق هستش که ایران باید کنار بگذاره. از یک طرف شیر میدوشن از این آقایو و پولهای هنگفت میگیرن برای اون نیروگاه و برای تهیه سخت اون نیروگاه و باج بسیار میگیرن که به اصطلاح وانمود کنن که با سیاست های ایران همراه هستند، جلوی تندروی های امریکا رو میگیرن و از طرف دیگه کلیه امکانات رو به کار میبرن که یک تکنولوژی خودشون رو به فروش برسونن در ایران، دو جلوی به اصطلاح معامله بزرگ آمریکا و ایران رژیم جمهوری اسلامی رو بگیرند و از طرف دیگه هم با آمریکایی ها رابطه خوبی خودشون داشته باشن، برای که در این ادعا هستن که ما نمیخوایم که ایران به فنی‌سازی ادامه بده. دولت فرانسه هم در این که در ظاهر امر از امریکا حتی تندتر میده و میگه که باید ایران رو تحریم های بیشتر کرد و باید فشار زیاد آورد، اما از زمان به ریاست رسیدن آقای سارکوزی در فرانسه یک تغییر جدی در فرانسه رخ داده و اون این است که از اون جایی که فرانسه در زمینه انرژی هسته‌ای برگ بسیار برنده‌ای در دست داره و تنها کشوری در دنیا که 80% برقش رو انرژی از طریق انرژی هسته‌ای تامین میشه و اینها کاملا در زمینه هسته‌ای نه تنها میشه گفت با آمریکایی‌ها برابر، شاید در بعضی از قسمت‌ها هم از آمریکایی‌ها جلوتر باشه. آقای سرکوزی به این نتیجه رسیده که به علت بالا رفتن قیمت نفت و گاز و به علت کم شدن منابع نفت و گاز، انرژی هسته‌ای به عنوان یک برگ برنده‌ای در دست دولت فرانسه است که دولت فرانسه باید با این برگ بازی کنه. چنانچه این بازی رو وقتی آقای قذافی به فرانسه اومد کاملا انجام داد و به قذافی یک قرارداد داد برای اینکه یک رادتوره یا چند رادتوره هسته‌ای به دولت لیبی بفروشه و همچنان با چین ها قرارداد امضا کرد و با کشورهای دیگه هم مشغول امضای قرارداد. فشارهایی که فرانسه میخواد به ایران بیاره از این نظره که میخواد ایران رو به پای میز مذاکره بکشونه که در اون میز مذاکره برگ برنده در دست دولت فرانسه باشه و روس ها و آمریکایی ها چیزی بهشون زیاد نرسه. از این جهت که اولا ایران از زمان پهلوی در صنایع هسته فرانسه سرمایه گذاری کرده و هنوز هم داره، بخشی از اورانیومی که غنی میشه در فرانسه متعلق به دولت ایران، البته بخش کمیش، ولی دولت اینجا دولت ایران رو دولت تروریست میدونن، حتی حق رأی در اداره این مسئله ندارن. اما فرانسوی ها با توجه به این کارتی که دارن میخوان فشار رو آنقدر زیاد کنن که در ایران بتواند یا خود احمدی نژاد، برای که آقای قذافی کمتر از آقای احمدی نژاد از بعض موارد نداره، و یا کسی دیگه به جای آقای احمدی نژاد بعد از انتخاباتی که برها خیلی اشتمنده بیاد و با فرانسه این بازی بزرگ اتمی رو انجام بده، دولت فرانسه تا اون چیز نفعی که ایران داره تامین کنه و بتونه از این طریق سودی ببره. پس میبینه که ابلهانی همچنان احمدی نژاد و خامنه‌ای که بر کشور ما حاکم هستند، اینها فقط دارند در یک فضای مجازی بازی میکنند و خود رو برنده میدانند و قدرت‌های جهانی روسیه، آمریکا، فرانسه هر یک به نحوی دنبال منافع خودشون در رابطه با ایران دارن عمل میکنن و هر روز ایران رو هم دارن به انزوای بیشتری میبرن و ایران رو هم دارن خیر اصلاح کامل میکنن. برای که سخت که بهشون دادن یا سخت که دیگه احتیاجی ندارید، تمام حتی چین هم قبول کرده ایران نباید به قانون سازی دست بزنه و ایران دیگه برگی در دست نداره. خبرهایی هم که از ایران میرسه به این مفهوم است که حتی اینها قانون سازی رو هم تقریبا تعطیل کردند، ولی به هر حال معامله است، معامله بزرگی است و نمیدونم چه شکلی باید انجام بدن و به علت اختلافاتی هم که در درون هست اینها در یک تله سختی گیر شدن و الان دیگه کارت هایی در دست ندارن که بتونن اون کارت ها رو زمین بزنن. رفتن آقای احمدی نژاد به جلسه سران کشورهای حاشیه خلیج فارس و نشستن در جایی که اون بالا سرش هم حتی خلیج عربی نوشته شده نشون میده که این آقای احمدی نژاد چقدر نیاز داره به همه این کشورها، برای که میدونه اون کشورها هم بازی آمریکایی ها رو در منطقه انجام میدند.
در واقع جناح احمدی نژاد.
بله؟
در واقع جناح احمدی نژاد دیگه، یعنی بر رهبری.
بله دقیقا جناح احمدی نژاد و رهبری. خب میدونید که کشور ما متاسفانه در دست چه کسانی است؟ البته فریاد پیروزی هم میکشن که البته این فریاد پیروزی رو سر گروگانگیری کشیده بودن، فجعه‌ای که گروگانگیری پیش آورد و مذاکراتی که بعدن با امریکایی ها کردن و پولهایی که امریکایی ها دادن سر گروگانگیری و سر جنگ ایران و عراق بنا بود از طریق کربلا به اسرائیل دست پیدا میکنن و میبینید دیدید که چند رو در چه وضعیت اساسناکی مجبور شدن پایان بدن. و این مسئله اتمی هم خاطرتون باشه از همین چند سال پیش که این مصاحبه رو میکردید شما، ما تکرار رو تکرار میکردیم که به هیچ وجه نباید قول این شعار دروغینی که انرژی هستی حق مسلم ماست رو خورد. البته الان این شعار رنگ دیگه در داخل کشور نداره. در اون روزهای اول آقای احمدی نژاد توانست متاسفانه بخشی از جامعه رو بسیج کنه حول این شعار، اما الان دیگه دست هاشون برای اکثریت مردم رو شده و خودشون در این تله گیر کردن که نمیدونن چه شکلی ازش بیرون بیان.
بله، راه قدس از کربلاست.
بله.